سلام، شنونده و بیننده صدای آمریکا هستید. بخش فارسی رادیو تماشا. من ماه منیر رحیمی هستم. امیدوارم هر جا هستید تندرست و دلشاد باشید. شش صبح سه‌شنبه نهم اردیبهشت ماه سال 1393 خورشیدی در ایران است، برابر با نه و نیم دوشنبه شب 28 آوریل یا آوریل 2014 میلادی در واشنگتن پایتخت آمریکا. طی این برنامه بامدادی رادیو تصویری صدای آمریکا پس از مشروع اخبار جهان گفتگویی داریم با آقای مایر جاودانفر، کارشناس امور خاورمیانه، که میگوید
آقای عباس هم در نطقشون گفتن که هیچ وقت کشور اسرائیل را به عنوان کشور یهودی به رسمیت نخواهند شناخت و این برای صحنه سیاسی داخل اسرائیل مخصوصا برای آقای بنیامین نتانیاهو و گروه های راستگرا که عضو دولت ائتلافیشون هستن غیر قابل قبول هستش.
همینطور در برنامه هفتگی حقوقی حقوق در آمریکا همراه میشیم با علی هریزچی، وکیل در منطقه پایتخت آمریکا، و میپردازیم به موضوع دیگری در قوانین ایالات متحده آمریکا. همچنین گزارش خواهیم داشت با توجه به این موضوع.
فرانک روز از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورهای همسایه ایران به خصوص کشورهای عربی نگران فعالیت موشکی ایران هستند.
و البته بیش از اینها، اما پیش از هر چیز مشروع خبرهای جهان را از رادیو تصویری صدای آمریکا به آگاهیتان میرسانم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید هدف از یک توافق جدید امضا شده با دولت فیلیپین مقابله با چین یا کنترل چین نیست. آقای اوباما در حال این مطلب را عنوان کرد که در ادامه سفر خود به قاره آسیا در فیلیپین به سر میبرد، ضمن آنکه از ژاپن و کره جنوبی و مالزی نیز دیدن کرده و با مقامات آن کشورها گفتگو انجام داده است. پرزیدنت اوباما در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک همراه با بونینیو آکینو رئیس جمهور فیلیپین اظهار داشت که ایالات متحده دارای یک رابطه سازنده با چین است و هدف دولت آمریکا این است که از رعایت مقررات و معیارهای معمول بین المللی اطمینان حاصل کند. رهبر جمهوری ایالات متحده آمریکا افزود این راهکار شامل اختلافات بین المللی نیز هست. رئیس جمهور ایالات متحده در حال این گفته ها را عنوان کرد که چین و فیلیپین با یکدیگر اختلافات دریایی و ارضی دارند در ارتباط با منطقه‌ای در دریای چین جنوبی. پرزیدنت آکینو رهبر فیلیپین نیز به نوبه خود گفت که به اعتقاد او دولت چین نبایستی نگران افزایش حضور آمریکا در منطقه باشد. پیمان امنیتی جدید میان آمریکا و فیلیپین که تا 10 سال اعتبار دارد، حضور امنیتی پررنگتری را از سوی آمریکا در منطقه مجاز می‌دارد و این امکان را فراهم می‌آورد که نیروهای آمریکایی و تجهیزات همراهی کننده آنان همانند کشتی و جت‌های جنگنده به پایگاه‌های نظامی در فیلیپین راه پیدا کنند. همزمان با سفر پرزیدنت باراک اوباما به فیلیپین و امضای قرارداد امنیتی جدید با دولت آن کشور، گروهی از هواداران اپوزیسیون چپ فیلیپین در مقابل کاخ ریاست جمهور آن کشور در پایتخت دست به تظاهرات زدند و با ماموران پلیس فیلیپین نیز درگیر شدند. اپوزیسیون فیلیپین مخالفت تشدید حضور نظامی آمریکا در آن کشور را اعلام کرده است. فعالان فیلیپینی میگویند قرارداد امنیتی جدید دستاوردهای دموکراتیکی را که از در سالهای 1990 میلادی سبب برچیده شدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک فیلیپین شد، بی اثر می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید روسیه تنها 1 یا 2 سال برای جایگزین کردن تجهیزات دفاعی وارداتی از اوکراین زمان نیاز دارد. آقای پوتین روز دوشنبه به نمایندگان صنایع دفاع روسیه گفت قطع رابطه شرکت‌های اوکراینی تولید کننده تجهیزات دفاعی با روسیه بیش از همه برای خود اوکراین فاجعه بار خواهد بود، چون ارتش روسیه تنها مصرف کننده کالاهای این شرکت‌ها محسوب می‌شود. ولادیمیر پوتین تحریم‌های هماهنگ ایالات متحده و اروپا علیه مسکو را در ارتباط با بحران جاری اوکراین تلاشی برای فلج کردن صنایع دفاعی روسیه خواند، اما تاکید کرد که تلاش‌هایی از این دست به گفته او بی نتیجه خواهد ماند.
این صدای آمریکاست.
مشروع خبرهای جهان را از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا به آگاهیتان می‌رسانم. بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه داوطلب نامزدی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آن کشور شده است. رئیس پارلمان سوریه روز دوشنبه نامزدی آقای اسد را برای یک دوره 7 ساله دیگر ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. بشار اسد در حالی خود را آماده شرکت در این انتخابات در تاریخ 3 ژوئن آینده می کند که در جبهه های مختلف با مخالفان مسلح دولتش در حال نبرد است. اینها درگیری هایی است که با تظاهرات ضد دولتی صلح‌آمیز آغاز شد، اما به سرعت به یک نبرد تمام عیار بدل گشت. پیکاری که تا به حال بیش از 150,000 کشته به جای گذاشته و بیش از 2.5 میلیون شهروند سوری را آواره کرده است. سفیر سابق بریتانیا در ایران دیروز دوشنبه به تهران رفت. این اولین سفر یک مقام عالی رتبه دولت بریتانیا به ایران پس از حمله دانشجویان بسیجی به سفارت آن کشور در تهران در سال 1390 خورشیدی است. مجید تخت روانچی، معاون امور اروپا و آمریکا در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، به خبرگزاری ایرنا گفت هدف از سفر سایمون گس، سفیر سابق بریتانیا در ایران، انجام گفتگو درباره روابط دو جانبه میان ایران و بریتانیا و مسائل بین المللی است. او جزئیات بیشتری را به دست نداد. سایمون گس که اکنون مدیر کل سیاسی وزارت امور خارجه بریتانیا است، نمایندگی آن کشور در مذاکرات هسته‌ای گروه موسوم به 5+1 با جمهوری اسلامی ایران را نیز به عهده دارد. او پیش از این تا سال 1390 خورشیدی سفیر بریتانیا در ایران بود. روابط دیپلماتیک بریتانیا و جمهوری اسلامی ایران بعد از حمله دانشجویان بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران قطع شد. یک فرستاده ویژه نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. انگیزه سفر از پیش اعلام نشده سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و روابط خارجی نخست وزیر پاکستان، فراهم کردن مقدمات سفر قریب الوقوع نواز شریف به تهران عنوان شده است. در این میان رسانه‌های پاکستان به نقل از دیپلمات‌های بلندپایه آن کشور گزارش دادند که سرتاج عزیز در این سفر حامل پیام ویژه‌ای برای حسن روحانی است. خبرگزاری ایران ایرنا گزارش داد روحانی در دیدار یک شنبه شب با هیئت پاکستانی بر ضرورت تلاش همه کشورها برای مقابله با تروریسم تأکید کرده و ثبات و آرامش منطقه را در گروی مبارزه با تروریسم دانسته است. مشروع خبرهای جهان را از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با تحلیل خبرها.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
اکنون نگاهی میاندازیم به مطرح شدن اتحاد دو گروه رقیب فلسطینی در این مطلب که شامل یک مصاحبه نیز هست.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید دولت وحدت فلسطینی که با اتحاد فتح و حماس و تحت رهبری او تشکیل خواهد شد، کشور اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت و فلسطینیان هنوز مایل به ادامه گفتگوهای صلح با اسرائیل هستند.
دولت زیر نظر من و بر اساس سیاست‌های من اداره خواهد شد. دامنه عملکرد و قدرتش بستگی به رویدادهای داخلی دارد. من اسرائیل را به رسمیت می‌شناسم. این دولت هم اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. من خشونت و تروریسم را رد می‌کنم.
پیشتر و در پی توافق روز چهارشنبه گروه‌های فلسطینی حماس و فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی آمریکا و اسرائیل، ضمن ابراز نگرانی در مورد تأثیر این توافق بر روند مذاکرات صلح، بر مواضع اعلام شده خود تأکید گذاشته بودند. جین ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت هر گونه دولت فلسطینی باید بدون ابهام و به طور شفاف خشونت را محکوم کند، اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به توافق‌ها و تکالیف قبلی میان جناح‌ها متعهد باشد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز پنجشنبه با استناد به اعلامیه‌های خصومت‌آمیز حماس، گفتگوهای صلح با فلسطینی‌ها را به حال تعلیق درآورد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر، مایر جاودانفر، تحلیلگر امور خاورمیانه از تل آویو اسرائیل. آقای جاودانفر، صحبت‌های محمود عباس در مورد به رسمیت شناخته شدن اسرائیل در اتحادی که تحت رهبری او با حماس و فتح به وجود خواهد آمد، تا چند اندازه به روند گفتگوهای صلح با اسرائیل کمک خواهد کرد و آیا اسرائیل از این تصمیم استقبال خواهد کرد یا نه؟
تا الان دولت اسرائیل از این تصمیم اخیر آقای عباس و اظهاراتشون استقبال نکرده، چون در همین نطقی که آقای عباس داشتن ایشون گفتن که ایشون حاضر هستن به مذاکرات با اسرائیل ادامه بدن، به شرط اینکه دولت اسرائیل جلوی تمام ساخت و ساز در نوار باختری رود اردن رو بگیره. این چیزی هستش که ما قبلا میدونستیم که یک شرط غیر قابل قبول برای دولت اسرائیل هستش، و آقای عباس هم در نطقشون گفتن که هیچ وقت کشور اسرائیل را به عنوان کشور یهودی به رسمیت نخواهند شناخت، و این برای صحنه سیاسی داخل اسرائیل، مخصوصا برای آقای بنیامین نتانیاهو و گروه های راستگرا که عضو دولت ائتلافیشون هستن، غیر قابل قبول هستش. پس به رغم اینکه اظهارات آقای عباس تا حدی مثبت بودن، به نظر من موضع و سیاست دولت کنونی اسرائیل تغییر نخواهند داد.
و آقای جاودانفر، پرزیدنت اوباما عنوان کرد که وجود یک وقفه در مذاکرات لازمه، چون اراده سیاسی در دو طرف مذاکره نمی‌بینه. آیا ابراز تمایل فلسطینی‌ها به ادامه مذاکرات صلح واکنش مثبتی است به صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا یا نه؟
به احتمال زیاد بله، برای اینکه دولت آقای محمود عباس احتیاج داره به حمایت سیاسی آمریکا در محافل بین المللی، به خصوص در سازمان ملل متحد. نمیخواد که دولت آقای اوباما رو دشمن خودش بکنه، چون دولت آقای اوباما از هر دولت دیگری بیشتر حمایت کرده از موضع میان روی آقای محمود عباس، و به نظر میاد که آقای محمود عباس میدونه که اگر دولت آمریکا رو دشمن خودش بکنه، به نفع دولت اسرائیل خواهد بود. پس بنابراین به نظر من اظهارات آقای اوباما بله تاثیرگذار بودند.
و در صورتی که آقای جاودانفر، فلسطینی ها به تلاش های خودشون برای پذیرفته شدن به عنوان کشوری مستقل در نهادهای بین المللی ادامه بدن، به این ترتیب اسرائیل رو در چه مسیر قرار خواهند داد؟
برای دولت اسرائیل میتونه بسیار خطرناک باشه. اگه دولت فلسطین الان این تصمیمات رو بگیره، مثلا میتونه افسرهای اسرائیل رو، اگه دولت فلسطین مثلا عضو دادگاه بین المللی بشه، نهادهای حقوقی سازمان ملل متحد میتونن افسرهای اسرائیل رو در خارج محاکمه بکنن. ولی به نظر من در این مرحله هنوز خیلی محتمل من نمیبینم، چون اگر آقای عباس یه همچین اقدام یک جانبه‌ای رو برداره، این نشان دهنده این هستش که ایشون روند صلح رو ترک کرده، و همونطور که میدونیم هم دولت آمریکا و هم اتحادیه اروپا گفتن که تنبیه مالی هر کسی که روند صلح رو ترک کند خواهد شد، و به خاطر این به نظر من هنوز فلسطینی‌ها حاضر نیستن که روابط خودشون با آمریکا و با اتحادیه اروپا تیره بکنند.
و آقای جامدادفر، به عنوان آخرین پرسش، برخی عنوان میکنن که در میان برخی مردم و سیاستمداران اسرائیلی در مورد طولانی شدن روند مذاکرات صلح با فلسطینی ها نارضایتی هایی به وجود آمده. تا چه حد این احتمال وجود داره که با کنار گذاشته شدن آقای نتانیاهو پیشرفتی در این مذاکرات به وجود بیاد؟
بستگی داره که دولت بعدی متشکل از چه احزابی باشه. الان میبینیم که گروه ها و احزابی که عضو دولت ائتلافی آقای نتانیاهو هستن، آنها به خیلی از آنها مثل گروه مخصوصا حزب بیت یهودی، آنها حمایت نمی کنن به روند صلح. آنها بیشتر یک رول مخربی رو بازی می کنن و به نظر من اگر انتخابات در اسرائیل دوباره تشکیل بشه و اگر احزاب میانه رو در اسرائیل رهبری دولت جدید را به مسئولیت بگیرن، به نظر من احتمال انعقاد قرارداد صلح با فلسطینی ها افزایش پیدا خواهد کرد، ولی دولت فلسطین هم باید یک نرمش های از خودش نشون بده.
ممنون از شما مایر جابدانفر، تحلیلگر امور خاورمیانه از تل آویو.
شما شنوندگان عزیز در حال توجه به برنامه فارسی رادیو صدای آمریکا هستید.
مالیات غیر آمریکایی ها در آمریکا چگونه است؟ سه‌شنبه صبح است به وقت ایران و نوبت می‌رسد به رشته برنامه حقوق در آمریکا، بخش 89. اگه بخواید بخش‌های قبلی رو ملاحظه کنید، میتونید به صفحه فیسبوک رادیو تصویری صدای آمریکا رادیو تماشا مراجعه کنید. همراه میشیم با علی حریزچی، وکیل و حقوقدان در منطقه پایتخت آمریکا، و از ایشون میخواییم که کلیات این موضوع رو برامون توضیح بدن. آقای حریزچی، صدای منو اگر میشنوین سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان برنامه.
خیلی متشکر آقای یریسی. ما قبلا راجع به مالیات دو سه برنامه با شما داشتیم و در بخشی از اون توضیح دادید آمریکایی هایی که یا شهروند آمریکا هستند یا سیتیزن هستند، آمریکایی هستند، خارج از خاک ایالات متحده درآمدی کسب میکنند، چگونه است مالیات بر اون و مالیات داره و اینها. حالا اگر قضیه عکس بشه، یعنی کسانی که اساساً نه آمریکایی هستند و نه اقامت آمریکا رو دارن و نه در خاک آمریکا زندگی میکنن، اما بخوان داخل خاک آمریکا ملکی بخرن، تجارتی کنن، وارد یک به اصطلاح بیزنسی بشن، مالیات در مورد اونها چطور پیش بینی شده؟
قوانین مالیات افراد غیر مقیم و غیر آمریکایی، در واقع آدم‌های خارجی غیر مقیم، یک بخش مهمی از قوانین مالیات در آمریکا رو در بر می‌گیره. این قوانین شامل حال شرکت‌های خارجی هم که در آمریکا فعالیت می‌کنن میشن. یعنی در مجموع شخص و شرکت‌هایی که غیر آمریکایی هستن و در آمریکا فعالیت تجاری دارن، شامل حال در واقع بخشی از قوانین مالیات آمریکا میشن که معروف به خارجی های در واقع غیر تابع یا غیر مقیم حساب میشه. بسیار این مسئله پیچیده و شرایط خاص خودش رو داره و در یک کلمه نمی گنجه این جواب سوال شما، به این نحوی که نحوه درآمد و نوع مالیاتی که این ها بهش تعلق میگیره بسته به فعالیت ها و نوع در واقع درگیری شغلی و کاری و نوع سرمایه گذاری میتونه متفاوت باشه، ولی در مجموعش در یک کلمه اگه بخوایم در واقع تعریفی بهش بکنیم، این است که درآمدی که در آمریکا تولید میشه، جدا از نظر این که یک آمریکایی صاحب اون درآمده و یا یک غیر آمریکایی و یک خارجی، شامل حال در واقع مالیات میشه، اما نحوه، درصد و میزان این مالیات متفاوت است بسته به نوع فعالیتی که اون خارجی در آمریکا انجام داده و نوع سرمایه‌گذاری و نوع مالیاتش.
بله، این تعریف کلی بود آقای هریسچی، ممنون. میدونیم خیلی ریز هست و هرچی جزئی تر بشه قضیه هم پیچیده تر میشه، بسته به اون مورد دقیق باید بررسی بشه، این اصل اساسی هستش. اما گفتید شرکت ها، آیا مواجهه امر مالیاتی با شخص و شرکت فرق میکنه؟
این در آمریکا شرکت ها در مجموع یک هویتی مثل انسان دارن، ولی از نظر مالیاتی همونطور که از یک سری اصول عین اشخاص هستن، ولی نحوه در واقع مالیاتی که بر اینها انجام میشه بسته به نوع شرکت کاملا متفاوت هست از همدیگه. یعنی ما شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت های کورپوریشن ها رو داریم، شرکت هایی داریم که در سهام معامله میشن، شرکت های در واقع انواع و اقسام کورپوریشن ها رو داریم که حالا اینجا به نام سی کورپوریشن، اس کورپوریشن، شرکت های ریل استیت هست. در حال چون تجارت در آمریکا در واقع بسیار پیچیده هست، نوع شرکت ها و این ابزاری که برای شرکت ها هم وجود داره پیچیده هست و هر کدومشون هم نحوه مالیاتشون متفاوت است. چون نحوه مالیاتشون متفاوت هست، بسته به اینی که چه کسی، یا یک خارجی یا یک آمریکایی به طور عموم صاحب اون شرکت هستن، دوباره مالیاتشون متفاوت میشه. واسه همین هستش که یک سری شرکت ها اصلا خارجی ها نمیتونن جزوش باشن به خاطر نوع مالیاتی که در اون شرکت ها وجود داره. ولی به هر حال کسانی که در آمریکا سرمایه گذاری میکنن، اگر شرکت خارجی باشه یا اگر در یک شرکتی باشن، اگر شرکت مالیات ده باشه، نوعی از شرکت باشه که مالیات بهش تعلق میگیره، اون شرکت اول مالیات رو میده، بعد طرفین سهامداران بعد روی اون سودی که دریافت کردن بسته به نوع دوباره سرمایه گذاری که دارن مالیات پرداخت.
بله آقای هریسچی، همونطور که گفتین یک کمی پیچیده شد. اجازه بدین با یه مثال ببینیم شاید موضوع یک کمی برامون روشن بشه. فقط یک مثال و فرض هست. فرض بکنیم یک غیر امریکایی که مقیم امریکا هم نیست، اقامت امریکا را هم نداره، از خارج امریکا یک ملکی در مثلا فرض بکنید ایالت فلوریدا میخره. اگر حالا این رو استفاده شخصی بکنه چگونه خواهد بود؟ اگر استفاده تجاری ازش بکنه چگونه خواهد بود؟ این فرمول کلی براش هست یا باز جزئیات لازم داره؟
نه ببینین، میگم دوباره سوالات به این ترتیب خواهد بود که اگر یک به هر حال خارجی در آمریکا سرمایه گذاری بکنه، به این سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خامنه‌ای در واقع ساکت هست، سرمایه گذاری یک بیزنس بزرگی نیست و در آن یک دارایی شخصی هستش که یک نفر تهیه کرده. وقتی که خریداری میشه یک ملک، قوانین فدرال روی ملک انجام نمیشه، بلکه قوانین ایالتی هست. به این معنی که هر ملکی یک مالیاتی داره، جدا بر اینی که خارجی صاحبش باشه و یا آمریکایی صاحبش باشه. اون مالیات بر ملک رو باید پرداخت بکنن و بعد از اون هم بعد از اینکه فروخته میشه، اگر در اون در واقع خونه ای که فرض کنید امسال خریدن، بعد از 10 سال دیگه میفروشن و یک مقدار سود میکنن، تمام دعوا سر اون سود آخر هست که اون سود چه اتفاقی سرش میاد. اگر آیا مملکت خارج میخواد بشه یا نمیخواد مملکت خارج بشه، میخواد دوباره در یک ملک سرمایه گذاری بشه یا میخواد در یک تجارت سرمایه گذاری بشه، آیا در ملکی که میخواد سرمایه گذاری بشه گرونتر از ملک اول هست یا گرونتر از ملک دوم است، به هر حالش اونجا به بعدش شرایط خاص خیلی سختی داره. ولی در مجموعش کسی که از خارج میاد تو آمریکا سرمایه گذاری میکنه، معمولنش با یک چند درصد اختلاف مثل یک آمریکایی مالیات میده. اگر بخواد مالیات نده، وارد یک سری در واقع سختی های حقوقی باید بشه، یک سری راهکارهای حقوقی رو انجام بده که مالیات اضافی رو که برای خارجی میخوان رو بتونه کمتر انجام بده. به هر حال این وجود داره و الان هم متاسفانه به هر حال ایرانی ها نمیتونن در آمریکا سرمایه گذاری بکنن به خاطر مسائل تحریم ها و این مشکلات دو چندان هست برای کسانی که بخوان از ایران در آمریکا سرمایه گذاری کنن.
صحیح. اساساً علت این که امروز این موضوع رو مطرح کردم آقای هریس چی این بود که از شنونده ها بیننده ها سوال دریافت کردیم که درسته الان ایران و امریکا در وضعیت به هر حال روابط عادی نیستن، اما اگر تحریم های امریکا علیه ایران برداشته بشه چه خواهد شد یا چه جور راه جلوی پاشون باز میشه؟ ساده ترین سوالشون این بود که اگر ملکی در امریکا بخرن آیا به مهاجرتشون کمک میکنه یا نه؟
ببینید، برای دالا خوشبختانه برای مهاجرت امکان سرمایه گذاری وجود داره. یعنی کسانی که بخوان از طریق ویزاها و یا گرین کارت سرمایه گذاری وارد آمریکا بشن میتونن که سرمایه گذاری بکنن و این سرمایه گذاری ها از مسئله تحریم ها مستثنا شده و میتونن که در واقع با سرمایه گذاری های مختلفی که وجود داره در حتی ریل استیت هم به هر حال امکان گرفتن گرین کارت هست، ولی به صورت کسی که ایران بخواد زندگی کنه و در آمریکا سرمایه گذاری بکنه امکانش نیست. ولی در قالب مهاجرت میتونن که این کار رو انجام بدن، نه تنها سرمایه گذاری میکنن بلکه اقامت هم دریافت میکنن، ولی در یک خونه خریدن و باهاش اقامت گرفتن نیست. یک پیچیدگی های مهاجرت خودش رو داره که باید بتونن کار ایجاد بکنن و این پول باید دو سه سال بمونه حتما در اون شکل سرمایه گذاری. ولی در سوال در جواب کوچیک اینه که فقط در قالب مسئله مهاجرت هستش که میتونن سرمایه گذاری کنن و نه به عنوان یک ایرانی که در ایران نشسته و بخواد در آمریکا سرمایه گذاری بکنه.
بله آقای هریسی، اگه خاطرتون باشه برامون توضیح دادین که به هر حال همه مالیات ها، همه درآمد ها وقتی میخواد مالیات بهش تعلق بگیره یک معافیت هایی دارن، یه از یه حداقل هایی شروع میشه، حالا چه اون بخش هدیه باشه چه اون بخش ارث باشه فلان اینها. آیا این حد اقلی برای غیر امریکایی ها برای اونها هم وجود داره؟ قائل شده اند مثلا فرض کنید $60,000 به بالا باشه یا رقم خاصی الان به خاطرتون میاد؟
ببین دوباره میگم خیلی بحث متفاوتی میشه این که دوباره روی چه درآمدی و آیا در هنگام خروج سرمایه اشتایی که سرمایه اینجا مونده. در مجموع میگم معافیت بزرگ، معافیت خاصی مثل اونهایی که بیرون از آمریکا درآمد دارن و در آمریکا زندگی، یعنی در خارج از آمریکا زندگی میکنن ولی آمریکایی هستن، که $80,000 معافیت از مالیات هست رو کسانی که خارجی هستن و در آمریکا کار میکنن، یعنی در آمریکا درآمد دارن و اون درآمد شامل حال مالیات میشه رو ندارن. درآمدی که در آمریکا به دست میاد شامل حال مالیات میشه و هیچ بخششی هم روی میزانش وجود نداره، در درصدش بسته به نوع فعالیت وجود داره ولی به مقدارش وجود نداره.
چه نوع درآمدی اصلا مالیات میگیره آقای هریسی؟ بعضی از انواع درآمدا اصلا شکل مالیات پردازیش فرق میکنه.
ببینید در مجموعش درآمد تعریفش یک چیز جامع هست، یعنی چیزی که وارد درآمد بشه روش مالیات تعلق میگیره. یک سری از کسب مال هستش که اون مال درآمد حساب نمیشه بسته به تعریف حقوقی که داره، ولی در مجموعش درآمدها بسته به فعالیت شرکت یک سری به خاطر سیاست‌های کلان کشور دچار بخشش مالیاتی میشن. اونجوری که قبل هم صحبت کردیم چون سیاست‌های کلان رشد و توسعه کشور به نحو بسیار قوی با مالیات در تماس است، یک سری از فعالیت‌ها مانند به فرض کشاورزی، به فرض راهسازی یا هر ایالتی به نحو خودش برای پرورش اون در واقع اینداستری یا اون صنعت خاص در اون منطقه یک سری بخشش‌های مالیاتی ایجاد می‌کنه. به فرض میگم الان در ایالت نیویورک قسمت‌های زیادیش هستش که برای 10 سال اگر کسی در اونجا شرکتی ایجاد بکنه مالیات بر درآمد و مالیات بر ملک رو برای ایالت نیویورک نباید پرداخت کنه برای 10 سال. این برای این هستش که نیویورک بخواد شرکت‌های بزرگ رو جذب بکنه و بخواد که اونجا فعالیت بکنن، چون 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستن. همونطور که گفتم با سهم یک سری هستش که به فرض دقیقاً میگه که سرمایه‌گذاری خارجی به فرض بخش صنعت نفت آمریکا تا 5 سال از نظر مالیاتی مثلا چه تخفیف های شامل این بشه که در واقع این پول ها به آمریکا بیان و دچار در واقع رشد در اون صنعت خاص بشه.
بله، همه اینا تشویق هایی میشه برای جذب سرمایه و توسعه صنعت. آقای هریسچی گرامی، بسیار ممنونم از حضورتون در برنامه امروز هم. امیدوارم که اوقات خوشی داشته باشین تا هفته دیگه و فرصت دیگه و توضیح های بیشتر از شما.
ممنون، خوشحال شدم.
تا بعد، مرسی. با ما بمانید با بخش دوم خبرها از رادیو تصویری صدای آمریکا. ساعت در ایران 6:30 صبح و در واشنگتن پایتخت آمریکا 10 شب است. من ماه منیر رحیمی هستم، میزبان شما در برنامه رادیو تصویری صدای آمریکا، رادیو تماشا. بخش دوم خبرها را با یک خبر از داخل ایران آغاز می‌کنیم. در حالی که کارگران در ایران می‌گویند انتظار دارند در روز جهانی کارگر راهپیمایی کنند، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی میگوید امکان برگزاری این راهپیمایی وجود ندارد، چون قرار است رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم روز جهانی سخنرانی کند. در این حال علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر در ایران، میگوید از آذر ماه برای راهپیمایی روز کارگر درخواست داده است و مسئولان پیش از این موافقت خود را اعلام کرده بودند، اما اکنون با این درخواست مخالفت می‌کنند. طی 8 سال گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران با برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران مخالفت کرده است. خبرها را از رادیو تصویری صدای آمریکا پی می‌گیرم با این خبر که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌گوید هدف از یک توافق جدید امضا شده با دولت فیلیپین مقابله با چین یا کنترل چین نیست. آقای اوباما در حال این مطلب را عنوان کرد که در ادامه سفر خود به قاره آسیا در فیلیپین به سر می‌برد، ضمن آنکه از ژاپن و کره جنوبی و مالزی نیز دیدن کرده و با مقامات آن کشورها گفتگو انجام داده است. پرزیدنت اوباما در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک همراه با بنینو آکینو رئیس جمهور فیلیپین اظهار داشت که ایالات متحده دارای یک رابطه سازنده با چین است و هدف دولت آمریکا این است که از رعایت مقررات و معیارهای معمول بین المللی اطمینان حاصل گردد. رئیس جمهور آمریکا افزود این راهکار شامل اختلافات بین المللی نیز هست. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال این گفته ها را عنوان کرد که چین و فیلیپین با یکدیگر اختلافات دریایی و ارضی دارند در ارتباط با منطقه‌ای در دریای چین جنوبی. پرزیدنت آکینو، رهبر فیلیپین، نیز به نوبه خود گفت که به اعتقاد او دولت چین نبایستی نگران افزایش حضور آمریکا در منطقه باشد. پیمان امنیتی جدید میان آمریکا و فیلیپین که تا 10 سال اعتبار دارد، حضور امنیتی پررنگتری را از سوی آمریکا در منطقه مجاز می‌دارد و این امکان را فراهم می‌کند که نیروهای آمریکایی و تجهیزات همراهی کننده آنان همانند کشتی‌ها و جت‌های جنگنده به پایگاه‌های نظامی در فیلیپین راه پیدا کنند. و همزمان با سفر پرزیدنت باراک اوباما به فیلیپین و امضای قرارداد امنیتی جدید با دولت آن کشور، گروهی از هواداران اپوزیسیون چپ فیلیپین در مقابل کاخ ریاست جمهور آن کشور در پایتخت دست به تظاهرات زدند و با ماموران پلیس فیلیپین نیز درگیر شدند. اپوزیسیون فیلیپین مخالف تشدید حضور نظامی آمریکا در آن کشور است. فعالان فیلیپینی میگویند قرارداد امنیتی جدید دستاوردهای دموکراتیکی را که در سالهای 1990 میلادی سبب برچیده شدن پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک فیلیپین شد، بی اثر می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید روسیه تنها یک یا دو سال برای جایگزین کردن تجهیزات دفاعی وارداتی از اوکراین زمان لازم دارد. آقای پوتین روز دوشنبه به نمایندگان صنایع دفاع روسیه گفت قطع رابطه شرکت‌های اوکراینی تولید کننده تجهیزات دفاعی با روسیه بیش از همه برای خود اوکراین فاجعه بار خواهد بود، چون ارتش روسیه تنها مصرف کننده کالاهای این شرکت‌ها محسوب می‌شود. ولادیمیر پوتین تحریم‌های هماهنگ ایالات متحده و اروپا علیه مسکو را در ارتباط با بحران جاری اوکراین تلاشی برای فلج کردن صنایع دفاعی روسیه خواند، اما تأکید کرد که تلاش‌هایی از این دست به گفته او بی‌نتیجه خواهد ماند. بخش دوم خبرها را نیز از برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا شنیدید. با ما بمانید با گزارش‌های بیشتر.
وعده ما با شما
هر روز
از ساعت 6 تا 7 صبح
به وقت تهران
همراه با اخبار جهان،
گزارش‌های گوناگون
و تازه‌های دنیای ورزش
از صدای آمریکا
در واشنگتن.
ورزشی همراه همکارم علی عمادی.
اولین مرحله تور جهانی والیبال ساحلی در چین با قهرمانی زوج آمریکایی به پایان رسید. ابتدا در نیمه نهایی مسابقات والیبال ساحلی آزاد چین در گروه زنان در منطقه فوژه زوج ژو چن و ژیا ژینی از کشور میزبان در برابر ماریا کلارا سالگادو و کارولینا سالبرگ از برزیل در دو ست و با نتایج 29-19 و 21-18 به برتری رسیدند تا مدال برنز رو از آن خود کنند. اما در دیدار فینال این مسابقات زوج آمریکایی کری والش قهرمان سه دوره مسابقات المپیک و آپریل راست در برابر جولیانا فلیسپرتا دا سیلوا و ماریا آنتونلی، دیگر برزیلی های حاضر در این مسابقات، به راحتی و در دو ست و با نتیجه 21-11 و 21-18 به برتری رسیدند تا مدال طلای مسابقات رو به گردن بیاویزند. ولادیمیر کلیچکو از عنوان قهرمانی بوکس فوق سنگین وزن جهان خود دفاع کرد. در مبارزه‌ای که در شهر اوبرهاوزن آلمان برگزار شد، ولادیمیر کلیچکو قهرمان اوکراینی موفق شد در راند پنجم مسابقه الکس لیپیای از استرالیا رو ناک اوت کنه و برای 25مین بار از عنوان قهرمانی WBO خودش دفاع کنه. این بوکسر 38 ساله تا کنون 62 پیروزی کسب کرده که 52 تا از اونها با ناک اوت بوده. ولادیمیر کلیچکو برادر کوچکتر ویتالی کلیچکو سیاستمدار جدید اوکراین، همینک کمربند قهرمانی فوق سنگین وزن تمام سازمان‌های WBO، IBF، WBA و IBO، فدراسیون بین‌المللی بوکس، اتحادیه جهانی بوکس، سازمان جهانی بوکس و سازمان بین‌المللی بوکس رو در اختیار داره. اظهارات نجات پرستانه رئیس و مالک باشگاه لس آنجلس کلیپرز واکنش رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما برانگیخت. اخیراً فایل صوتی منتشر شده که در اون دانالد استرلینگ رئیس باشگاه بسکتبال لس آنجلس کلیپرز در گفتگو با دوست دخترش با اشاره به عکس او با ماجیک جانسون ستاره بسکتبال سالهای دور NBA در اینستاگرام از او خواسته از عکس گرفتن با سیاه‌پوستان و همراهی با آنها در دیدارهای کلیپرز خودداری کنه. این اظهارات واکنش‌های مختلفی به همراه داشته. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات رو تبلیغ گمراهی افراد نادان دونست و اعلام کرده که ایالات متحده آمریکا به مبارزه با نژادپرستی ادامه خواهد داد. مرحله پلی‌آف لیگ NBA برگزاری 4 دیدار پیگیری شد و در یکی از اونها میامی سومین بردش رو برابر شارلوت بابکت جشن گرفت. میامی هیت که در سالن تایم وارنر کیبل آرنا میهمان شارلوت بابکت بود، موفق شد میزبانش رو با نتیجه 98-85 پیش رو برداره. در این مسابقه یاران لبران جیمز کوارترهای دوم و سوم رو به سود خودشون به پایان بردن تا سومین پیروزی متوالیشون در برابر شارلوت رو جشن بگیرن. در این مسابقه لبران جیمز شوتینگ فوروارد میامی 30 امتیاز، 10 ریباند و 6 پاس گل برای تیمش کسب کرد. دالاس هم از سان انتونیو پیش افتاده. در دیگر دیدار دالاس ماوریکس در سالن امریکن ایرلاینز سنتر با نتیجه نزدیک 109-108 با یک امتیاز اختلاف میهمانش سان انتونیو اسپرز را از پیش رو برداشت. در این دیدار که در حضور بیش از 20,000 تماشاگر برگزار شد، دالاس تنها کوارتر دوم رو از حریفش برد، اما پیروزی با 12 امتیاز اختلاف در همین کوارتر ضامن دومین برد دالاس در برابر بهترین تیم کنفرانس غرب یعنی سان انتونیو بود. مونتالیس شوتینگارد دلاس در این مسابقه کسب 29 امتیاز، دو ریباند و سه پاس گل امتیاز برترین بازیکن تیمش بود. اوکلاهاما سیتی تاندرز هم در برابر منفیس گریزلیز به تساوی رسید در چهارمین دیدار مستقیم دو تیم. اوکلاهاما سیتی تاندر موفق شد برنچه 92 به 89 منفیس گریزلیز رو مغلوب کنه در این دیدار که در سالن فدکس فروم شهر منفیس برگزار شد. هر تیم دو کوارتر رو به سود خودش رو پایان برد، اما اوکلاهاما در آخر تیم پیروز بود تا در برابر منفیس به تساوی 2-2 در مجموع 4 دیدار دست پیدا کنه. در این رقابت در حالی که کوین درانت 15 امتیاز برای تیمش به دست آورد، رجی جکسون پوینت گارد اوکلاهاما با سبت 32 امتیاز 9 ریباند یک پاس گل امتیاز برترین بازیکن تیمش لقب گرفت. ایندیانا پیسرز با حساب 91-88 آتلانتا هاکس رو شکست داد تا به تساوی 2-2 دست پیدا کنه. رقابت نسکار ریچمون با برتری لوگانو به پایان رسید. در ادامه مسابقات اتومبیل‌رانی نسکار و در جام اسپرینت، جای لوگانو با خودروی فورد مسیر 1 کیلومتر و 200 متری پیست بین‌المللی ریچمون در ایالت ویرجینیا رو 400 بار دور زد تا زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کنه. این پیروزی 47 امتیاز در رده‌بندی کلی رقابت‌ها و جایزه 274,000 دلاری این مسابقه رو برای لوگانو در پی داشت. پس از او جف گوردن و کایل بوش به ترتیب رده‌های دوم و سوم رو از آن خود کردن. اشاره کنم در هر مسابقه جام اسپرینت نسکار هر راننده نهایت میتونه 150 امتیاز به دست بیاره که بستگی به سرعت، در واقع میانگین سرعت او و تعداد دورهایی که پیشتاز بوده داره. مسابقه موتورسواری جایزه بزرگ آرژانتین هم با پیشتازی اسپانیایی‌ها آغاز شد. در دور تعیین خط رقابت‌های موتورسواری جایزه بزرگ آرژانتین، مرحله سوم قهرمانی جهان که در شهر ترماس دری هوندو برگزار شد، در رده موتو جی پی مارک مارکس موتورسوار اسپانیایی تیم هوندا با کسب 1:37.683 به خط پایان رسید تا خط اول استارت رو در مسابقه نهایی از آن خودش کنه. خورخه لورنزو اسپانیا از یاماها دوم شد و در دیگر اسپانیایی تیم هوندا دنی پدروسا به مکان سوم رسید.
اینجا واشنگتن، این صدای آمریکاست.
یک گزارش دیگر از رادیو تصویری صدای آمریکا. همزمان با آزمایش یک موشک جدید توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک مقام آمریکایی میگوید نسبت به برنامه موشک‌های دوربرد ایران نگرانی وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه گذشته دو موشک جدید را آزمایش کرد که با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش ساخته شده است. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
یک آزمایش موشکی جدید در ایران. احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران، میگوید این موشک‌ها دارای برد متوسط هستند. به گفته این مقام نظامی ایران، این موشک‌ها با همکاری سپاه ساخته شده و ارتش در نظر دارد که برد این موشک‌ها را افزایش دهد. آزمایش موشکی ایران در حالی انجام شده که برخی کشورهای منطقه از جمله اسرائیل نگرانی خود را از برنامه‌های نظامی ایران بیان کردند. یک ماه پیش اسرائیل از توقیف یک محموله سلاح و موشک به نوار غزه خبر داد. به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل، این تجهیزات از سوی ایران ارسال شده بود. تهران این ادعا را رد می‌کند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، روز یک شنبه در دیدار با وزیر امور خارجه اتریش گفته که موشک‌های ایران موضوع هیچ مذاکره‌ای نیست.
این گونه نیست که موشک‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران که موضوع هیچ مذاکره ای هم نبوده و نخواهد بود، تنها برای حمل سلاح‌های غیر متعارف کاربرد داشته باشه.
حرفای مشابه سخنان حسین دهخان، وزیر دفاع ایران، که پیشتر این را گفته بود. با این حال مدتی است مقام‌های آمریکایی نسبت به برنامه‌ی موشکی ایران ابراز نگرانی می‌کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید با اینکه به حل اختلاف هسته‌ای با ایران خوشبین است، اما نسبت موشک‌های دوربرد ایران نگران است. فرانک روز از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا میگوید کشورهای همسایه ایران به خصوص کشورهای عربی نگران فعالیت موشکی ایران هستند. آنها خواستار کمک برای راه اندازی سیستم دفاع موشکی اند. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 5+1 در جریان است. ایران میگوید فعالیت موشکیش به این مذاکرات ربطی ندارد. با این حال جی کارنی سخنگوی کاخ سفید دو ماه پیش گفت که بر اساس توافق ژنو که بین ایران و قدرت‌های بزرگ به دست آمد، موضوع برنامه موشک‌های بالستیک ایران هم در این دور از گفتگوها مطرح خواهد شد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکا در واشنگتن است.
گفتاری را که اینک می‌شنوید انعکاسی است از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
گزارش‌های حمله بی‌رحمانه به زندانیان سیاسی در زندان اوین تهران با خشم در داخل و خارج ایران روبرو شده است. از جمله وبگاه‌های اپوزیسیون، سازمان‌های حقوق بشر و گروه‌های طرفدار آزادی مطبوعات گزارش می‌دهند که ده‌ها زندانی بند 350 روز 17 ماه آوریل امسال 2014 میلادی هدف ضرب و شتم گاردهای زندان و مأموران امنیتی قرار گرفتند. گفته می‌شود ده‌ها زندانی شامل روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و اعضای اپوزیسیون زخمی و در سلول‌های انفرادی محبوس شده‌اند. گزارش‌ها حاکی است که خانواده‌های برخی از زندانیان این حمله را در تماس‌های تلفنی با رسانه‌های خارج تأیید کرده‌اند و شماری از بستگان آنها در اعتراض به این حمله تظاهراتی در خارج از زندان ترتیب دادند. افزون بر این، نامه‌ای که ده‌ها زندانی نوشتند و در آن جزئیات حمله شرح داده می‌شود، در سایت کلمه وبگاه اپوزیسیون منتشر شده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان‌های ایران حمله را تکذیب کرد. این در حالی است که خبرگزاری رسمی ایران اعلام کرده است 7 قانونگذار خواهان تحقیق شدند. وزارت امور خارجه آمریکا در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شرایط زندان‌ها اشاره کرده یادآور شده است گزارش‌های معتبر حاکی است که نیروهای امنیتی و پرسنل زندان بازداشت شدگان و زندانیان را شکنجه می‌دهند و با آنها بدرفتاری می‌کنند. روش‌های عادی شکنجه و آزار عمدتاً شامل حبس‌های انفرادی طولانی، تجاوز و تحقیر جنسی، محرومیت از خواب و ضرب و شتم‌های شدید و متوالی است. گزارش‌های نیز درباره تراکم نفرات در بسیاری از زندان‌ها و محروم ساختن پیاپی زندانیان از دارو و درمان منتشر شده است. وزارت امور خارجه آمریکا خاطرنشان ساخت که برخی از بازداشتگاه‌ها از جمله زندان اوین به شکنجه بی‌رحمانه و طولانی مخالفان سیاسی دولت شهرت دارند. دستگیری و بازداشت فعالان جامعه مدنی ایران به خودی خود نقض فاحش حقوق بشر است. افزودن ضرب و شتم و بدرفتاری های دیگر وضع را حتی بدتر می کند. ایالات متحده آمریکا دولت ایران را ترغیب می کند که درباره آنچه که در زندان اوین روی داده است به تحقیق بپردازد و مسئولان خشونت را شناسایی کند و مورد مجازات قرار دهد. افزون بر این، آمریکا بار دیگر از دولت ایران می‌خواهد که بیدرنگ تمام کسانی را که به دلیل استفاده صلح‌جویانه از حقوق اساسیشان زندانی شده اند آزاد کند.
آنچه را که شنیدید انعکاسی بود از نظرات دولت ایالات متحده آمریکا.
صدای آمریکا در واشنگتن است.
عرض به حضورتون که گاهی به نظرم میرسه که دوستان فیسبوکی صفحه شخصی من ماه‌منیر رحیمی خارج از صدای آمریکا این صفحه رو ممکنه اشتباه بگیرن با صفحه بخش فارسی صدای آمریکا رادیو تماشا، بخش به اصطلاح رادیو که هست facebook.com/radiotamasha، اون داستانش جداست. رادیو تماشا برای خودش به عنوان یک شخصیت حقوقی، نه حقیقی هرچند، ولی به عنوان یک شخصیت حقوقی صفحه مخصوص داره و در اون صفحه بریده شده بیشتر گزارش هایی که ادامه دارن، یعنی شنونده بیننده دوست داره ببینه بعدش چی شد، قبلش چی بوده، ماجرا کجا بود، به کجا رسید و اینها. اون برنامه ها رو بریده شده است، مثلا 10 دقیقه، 5 دقیقه، بسته به برنامه در اون صفحه هست. این تفاوت اصلی صفحه فیسبوکمون با سایت صدای آمریکا که هست ir.voanews.com. در این سایت هم میتونین برنامه ها رو زنده ببینین همزمان با پخش در استودیو و هم یعنی روی اینترنت، و هم این که به هر حال به بایگانی برنامه ها دسترسی دارید. لذا من دوباره تاکید میکنم صفحه شخصی من ماه منیر ممکنه یه چیزای شخصی، کاملا شخصی، مثل هر آدم یعنی شخص حقوقی حقیقی دیگه‌ای صفحه داشته باشه، برای خودش درد دلم بکنه، عصبانی هم بشه، دادم بزنه، یا اعتقادات شخصیشو بنویسه. من امر اون کاملا بخش شخصیه، اما صفحه رادیو تماشا فقط گزارش‌ها و برنامه‌های صدای آمریکا رو می‌گذاره. این نکته‌ای بودش که فکر کردم تأکید کنم، یادتون بندازم. به هر حال ما همچنان منتظر دریافت نظرات و پیشنهاداتتون هستیم. آقای ساسان نظر داده بودن راجع به سوال دیروز که مهمونای به صلاح مستقیم زنده اینجا در استودیو صدای آمریکا ترجیح میدین یا به صلاح ضبط شده، که ایشون جواب خیلی زیبایی دادن، گفتن بستگی به محتوا داره و به اصطلاح کیفیت صحبت اون مهمون. بسیار خوب، فکر میکنم وقت اون رسیده که قبل از خلاصه خبرها به یک موسیقی بپردازیم، نفسی تازه کنیم. رامش براتون انتخاب کرده از گروه سه نفری سیاه پوست شالامار. عنوان موسیقی هست A Night to Remember، شبی فراموش نشدنی، شبی برای بیاد نگاه داشتن. When you love someone, it's natural, not demanding. و اینک خلاصه خبرها را به آگاهیتان میرسانم. بشار اسد رئیس جمهور کنونی سوریه داوطلب نامزدی در انتخابات بعدی ریاست جمهوری آن کشور شده است. سفیر سابق بریتانیا در امروز روز دوشنبه دیروز به تهران رفت. این اولین سفر یک مقام عالی رتبه دولت بریتانیا به ایران پس از حمله دانشجویان بسیجی به سفارت آن کشور در تهران در سال 1390 خورشیدی است. یک فرستاده ویژه نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه در تهران با حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در حالی که کارگران در ایران میگویند انتظار دارند در روز جهانی کارگر راهپیمایی کنند، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی میگوید امکان برگزاری این راهپیمایی وجود ندارد، چون قرار است رئیس جمهور اسلامی ایران در مراسم روز جهانی سخنرانی کند. این در حالی است که علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در ایران میگوید از آذر ماه برای راهپیمایی روز کارگر درخواست داده است و مسئولان پیش از این موافقت خود را اعلام کرده بودند، اما اکنون با این درخواست مخالفند. و برنامه امروز رادیو تصویری صدای آمریکا رادیو تماشا اکنون به پایان میرسد. از اینجا به شهر پراگ میرویم و همراه میشیم با برنامه صبحانه با خبر از استودیوی رادیو فردا. من ماه منیر رحیمی هستم از صدای آمریکا، همراه دیگر همکارانم رامش و باقی دوستان در بخش تولید، فنی و مدیریت. برای همتون آرزوی اوقاتی خوش دارم. تا فرصت بعد.